بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بنا به گزارش ها باراک اوباما ممکن است هیلاری کلینتون را به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا برگزیند. آمریکا از آمادگی رئیس جمهوری بلاروس برای استقرار موشک های روسیه در خاک کشورش انتقاد کرد. و اتحادیه اروپا وقوع انفجار در مقابل دفتر نماینده این اتحادیه در کوزوو را محکوم کرد. ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر، به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. من نیما تمدن همراه با سایر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما ایم در این صبح روز شنبه 25 آبان ماه 1387 خورشیدی برابر با 15 نوامبر 2008 میلادی. از هر جا که ما را همراهی میکنید امیدواریم اول هفته خوبی در پیش داشته باشید. پیش از هر چیز نگاهی میاندازیم به مهمترین خبرها تا این لحظه با شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان گرامی. بر اساس گزارش‌ها باراک اوباما رئیس جمهوری برگزیده آمریکا ظاهراً در حال بررسی انتخاب سناتور هیلاری کلینتون به عنوان وزیر امور خارجه در دولت آینده آمریکا است. این خبر هنوز به طور رسمی تایید نشده ولی نمایندگان آقای اوباما و خانم کلینتون گزارش‌های مبنی بر ملاقات روز پنجشنبه این دو در شهر شیکاگو را رد نکردند. ایالات متحده آمریکا اظهارات الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس مبنی بر آمادگی برای استقرار موشک‌های روسی در خاک کشورش به منظور مقابله با برنامه استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا در جمهوری‌های چک و لهستان را غیر سازنده خواند. آقای لوکاشنکا روز جمعه در مصاحبه‌ای با روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گفت روسیه پیشنهاد کرده که موشک‌های اسکندر در خاک بلاروس استقرار یابد. رئیس جمهوری بلاروس افزود حتی اگر روسیه تصمیم بگیرد این موشک‌ها را به بلاروس نفرستد، دولت وی تمایل دارد آنها را از روسیه خریداری کند و در خاک بلاروس مستقر سازد. اتحادیه اروپا پرتاب یک ماده منفجره به داخل محوطه دفتر محل اقامت نماینده این اتحادیه در کوزوو را محکوم کرد. این حمله که روز جمعه انجام شد به بروز خساراتی بر چند اتومبیل و شکستن شیشه های چند ساختمان انجامید، ولی کسی در این انفجار زخمی نشد. فرانسه که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد این اقدام را به طور قاطع محکوم کرد و افزود اتحادیه اروپا همچنان مصممانه برای استقرار قانون در کوزوو تلاش می‌کند. رهبران 20 کشور صنعتی جهان برای هماهنگ کردن اقدامات خود جهت بهبود وضعیت اقتصاد جهان امروز شنبه در واشنگتن ملاقات دارند. گروه جی 20 متشکل از کشورهای صنعتی از جمله ایالات متحده آمریکا، ژاپن و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به علاوه روسیه، چین، برزیل و هند است. رهبران کشورهای شرکت کننده در نشست بین‌المللی انرژی در باکو در بیانیه‌ای تأکید کردند که به تلاش‌ها برای همکاری بیشتر ادامه دهند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در این نشست که رهبران کشورهای آمریکا، روسیه، لیتوانی، ترکیه، اوکراین، لهستان، گرجستان و آذربایجان در آن شرکت داشتند، راه‌های گوناگون انتقال انرژی از آسیای مرکزی به اروپا و بازارهای جهانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. سینما جمهوری که یکی از سینماهای قدیمی تهران به حساب می آید صبح روز جمعه آتش گرفت و بخشای مختلفی از آن در آتش سوخت. به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی فارس این آتش سوزی در ساعت 4 صبح اتفاق افتاد و بر اثر آن طبقه همکف ساختمان که سالن اصلی سینما در آن قرار داشت به صورت کامل در آتش سوخت.
با سپاس شاهین بشیری بود با نگاهی به چند خبر مهم روز. اما آنچه در ادامه این برنامه خواهید شنید. بالا گرفتن شایعات درباره انتخاب احتمالی هیلاری کلینتون به عنوان وزیر خارجه آمریکا در دولت آینده باراک اوباما. محدودیت اختیارات به شکل خودخواسته، تازه ترین تصمیم مجلس شورای اسلامی. رئیس جمهوری فرانسه برای نخستین بار با سپر موشکی آمریکا در خاک اروپا مخالفت می‌کند. برای شنیدن همه اینها و بیشتر همچنان با ما بمانید تا ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا سخت سرگرم انتخاب اعضای کابینه خود است، شایعات بر سر اینکه هیلاری کلینتون، سناتور دموکرات و رقیب آقای اوباما در انتخابات درون حزبی به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا برگزیده شود، بالا گرفته است. نادر وکیلی، گزارشگر ما در واشنگتن، گزارشی دارد بدین شهر.
بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، خانم کلینتون که سناتور ایالت نیویورک است، روز گذشته برای دیدار و گفتگو با اوباما به شیکاگو پرواز کرد، اما یکی از دستیاران هیلاری کلینتون به خبرنگاران گفت دیدار این دو که به تقاضای آقای اوباما صورت گرفت صرفاً به منظور یک امر خصوصی بوده است. در همین حال و در حالی که منابع نزدیک به دفتر گذار آقای اوباما در نظر گرفتن خانم هیلاری را برای مقام وزارت خارجه تایید کرد، سخنگوی بانوی ولی آمریکا از هر گونه ابراز نظر خودداری نمود. سخنگوی خانم کلینتون گفت هر گونه گمان زنی برای اعضای کابینه رئیس جمهور جدید واقعاً به گروه گذار براک اوباما بستگی دارد و بس. هیلاری کلینتون 61 ساله رقیب پیشین براک اوباما در انتخابات اخیر سابقه و تجارب خود را در زمینه سیاست خارجی از زمان عضویتش در کمیته نیروهای مسلح آمریکا در مجلس سنا و در دوره ریاست جمهوری 8 ساله همسرش بیل کلینتون به دست آورد. پس از پیروزی براک اوباما در انتخابات 4 نوامبر اسامی افرادی چون جان کری، بیل ریچاردسون، ریچارد لوگار و چاک هگل برای پست وزارت امور خارجه بر سر زبان‌ها بوده است. به هنگام مبارزات انتخاباتی چند ماه اخیر، خانم کلینتون در مورد براک اوباما به مردم آمریکا گفت:
I've just been so pleased at how people have responded to the Democratic campaign, to his message in particular.
از اینکه مردم با شور و علاقه به مبارزات انتخاباتی دموکرات‌ها و به ویژه پیام براک اوباما واکنش نشان دادند، بسیار خرسندم. خانم کلینتون گفت مردم درک کردند که در چنین شرایطی و با بحران اقتصادی فعلی به یک رئیس جمهوری جدی نیاز داریم و براک اوباما از خود چنین رهبری مؤثر و منسجمی را نشان داده است.
Voters have understood that we need a serious president for serious times. I think that Barack displayed real steady, calm, effective leadership in the face of that crisis.
هنوز تیم گذار براک اوباما که مسئول انتقال قدرت به رئیس جمهور جدید است، رسماً در مورد افراد کابینه جدید سخنی را منتشر نکرده است.
بالا گرفتن شایعات درباره انتخاب احتمالی هیلاری کلینتون به عنوان وزیر خارجه آمریکا در دولت آینده این کشور. خانم کلینتون پیشتر در مبارزات انتخاباتی درون حزبی از تمایل باراک اوباما برای دیدار احتمالیش با رئیس جمهوری ایران انتقاد کرده و گفته بود اگر جمهوری اسلامی روزی به اسرائیل حمله اتمی کند، ایران از صحنه هستی محو خواهد شد.
این صدای رادیو فرداست که می شنوید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تغییر آیین‌نامه داخلی این نهاد قانونگذاری به ممنوعیت تحقیق و تفحص خود از شورای نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی دادند. بدین ترتیب تحقیق و تفحص از دستگاه‌هایی که زیر نظر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هستند با اجازه او تنها امکان پذیر خواهد بود. قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با بهروز کارونی از رادیو فردا درباره محدود شدن دایره نظارتی قوه مقننه انتقاد می‌کند.
طبق قانون اساسی مجلس در همه امور کشور میتونه قانون وضع کنه و در همه موارد میتواند نظارت داشته باشه و این مجلسی که خودش داره پیشقدم میشه که اختیارات خودش رو محدود کنه و تحقیق و تفحص و یا نظارت بر نهادهایی رو از حیطه اختیار و تکلیف قانونی خودش خارج میکنه، فعلا قابل تأسف است. چون حالا موارد دیگه هم داشتیم که نهادهای انتصابی قدرت مجلس رو منع میکردن از اینکه در این امور دخالت و نظارتی داشته باشه و قبلا بالاخره حداقل توجیه میشد که آقای ناز زورشون نمیرسه و نهادهای انتصابی قدرت این وضعیت رو تحمیل میکنند به مجلس و مجلس ناتوان هست از انجام وظایف خودش.
فکر میکنید چه تأثیری میتونه نه فقط برای این مجلس بلکه در فضای سیاسی کشور داشته باشه؟
وضع مسعود فعلی رو بسته‌تر از این هم که هست داره میکنه. البته قبلا هم مجمع تشخیص یک مصوبه ای داشت که میخواست بر مصوبات مجلس هم کنترل و یا نظارت سیستمیک داشته باشه و در اموری که مجلس باید بود در نهادهای زیر نظر رهبری که نهادهای انتصابی قدرت هستند تحقیق و تفحص کنه با موانع جدی روبرو بود، مثلا تحقیق و تفحص از بنیاد مستضعفان یا صدا و سیما، اینها با مشکلات مواجه بود، به خصوص نهادهایی مثل شورای نگهبان که اصلا قبل از این هم به هیچ کسی پاسخگو نبوده. مثلا شورای نگهبان در اقداماتی که کرده در رد صلاحیت‌های افراد بیشمار در انتخاب‌های متعدد به کسی پاسخگو نبوده. الان در واقع دارن این رو به صورت قانونی هم جلوه میدن و هرچند ممکنه در عمل خیلی تفاوتی نباشه، زیرا موقعی که یک نهادی مسئولیت داره و حساب کتاب نگران نیست، طبیعتاً در عمل کردش خب ملاحظه هیچ موازینی رو شاید نخواهد بکنه. اما این که بهش بگن آقا حالا تو اختیارم داری که هر کاری دلت میخواد بکنی و پاسخگو نیستی، این دیگه یه چیز سوپر وضعیت هست.
به نظر شما این ممکنه که این اقدام باز هم ادامه پیدا بکنه و مجلس باز هم خودش رو یا دایره نظارتی خودش رو هرچی بیشتر محدودتر بکنه؟
بله دیگه، این مجلس هشتم ادامه مجلس هفتم هست. خودشون داوطلبان اختیارات خودشون رو محدود کردند و اصولا اینها یک تابعیتی دارن، یک عرشلوزی دارن از نهادهای بالاتر قدرت که اون هم قابل قبول نیست، چون مجلس مظهر اقتدار ملی و مظهر تصمیمات مردم هست، چون اونا به نمایندگی از مردم واقعا میرن. اما اینجوری محدود کردن اختیارات خودشون میتونه این دامنه را هرچی بیشتر هم وسیع بکنه، هرچند که همکنون هم بدون اجازه آقای خامنه ای اینا در نهادهای غیر از این ستا هم نمیتونن هیچ تحقیق و تفحصی داشته باشن و اونها هم خودشون رو فعال مواجهش ها میدونن. اصولا با اینکه قانون اساسی ما تفکیک قوا رو به رسمیت شناخته و قوای سگانه کشور رو منفک و مستقل از هم تلقی کرده، اما می‌بینیم که چنین تفکیک عملاً وجود نداره و چنان استقلالی هم منتفی شده به این شکل.
گفتگوی بود با قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، درباره تازه‌ترین تصمیم مجلس مبنی بر محدودیت اختیاراتش به شکل خودخواسته.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، اعلام کرده طرح سپر دفاع موشکی آمریکا در خاک جمهوری چک و لهستان هیچ تأثیری در امنیت اروپا نخواهد داشت. اظهاراتی که واکنش مثبت دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه و واکنش منفی جمهوری چک را در پی داشته است. بیشتر بشنویم از پارسا شمس.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جلسه اتحادیه اروپا و روسیه در حالی برگزار شد که برخی معتقد بودند با توجه به مناقشه اخیر میان روسیه و گرجستان شاید هنوز برای گفتگو میان روسیه و اتحادیه اروپا زود باشد. گزارش‌های دیگر نشان می‌دهد اتحادیه اروپا بزرگترین خریدار انرژی از روسیه و همچنین بزرگترین سرمایه گذار در روسیه است و از این رو شاید مسئله زود یا دیر وارد گفتگو شدن مهم نباشد. این گزارش می‌افزاید سیاست‌های نیکولا سارکوزی در برابر ایران به جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بیشتر نزدیک بود و از این رو انتظار آن نمی‌رفت رئیس جمهوری فرانسه چنین موضعی بگیرد. اما با این حال این گزارش می‌گوید شاید آقای سارکوزی در فکر آینده و سیاست‌های نزدیک به باراک اوباما جانشین جورج بوش باشد. در همین حال آقای سارکوزی به روسیه هم درباره استقرار موشک در مرزهای اتحادیه اروپا هشدار داد و به رئیس جمهوری روسیه گفت از اقدامات یک جانبه پرهیز کند. برخی کارشناسان میگویند به نظر میرسد گره سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا تا پیش از حضور باراک اوباما در کاخ سفید حل نشود. روسیه چند ساعت پس از انتشار خبر پیروزی آقای اوباما اعلام کرد موشک‌های اسکندر خود را در مرزهای شرقی نصب می‌کند. این پیشنهاد در حال حاضر مسکوت مانده و روسیه گفته اگر آمریکا از طرح سپر موشکی خود دست بردارد، روسیه همین طرح را اجرا نخواهد کرد. گزارش آسوشیتد پرس هاکی است، دو کشور لهستان و جمهوری چک خاطره بدی از دوران اتحاد جماهیر شوروی سابق دارند، بیشتر موافق این طرح هستند و امیدوارند رئیس جمهوری بعدی آمریکا طرح سپر دفاع موشکی را دنبال کند. معاون نخست وزیر جمهوری چک در بیانیه ای از سخنان آقای سرکوزی ابراز تعجب کرده و گفته فرانسه هیچگاه موضع خود را با جمهوری چک مطرح نکرده و حتی تا پیش از اجلاس روسیه و اتحادیه اروپا نگفته بود که این مسئله در دستور کار اجلاس قرار دارد. اما آقای سرکوزی گفته تهدید موشکی و رقابت تسلیحاتی نه به نفع روسیه است، نه به نفع گرجستان و نه به نفع اتحادیه اروپا. وی گفت طرح امنیتی دفاعی اروپا را در اجلاس ناتو که اوایل سال آینده میلادی برگزار می شود بررسی می کند و همچنین پیشنهاد داد سازمان همکاری های امنیتی اروپا که روسیه و آمریکا هم عضو آن هستند این مسئله را بررسی کند، که این پیشنهاد با موافقت رئیس جمهوری روسیه همراه بود. طرح سپر دفاع موشکی آمریکا بسیاری از معادلات امنیتی در اروپا را متحول کرده و حتی الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس در تازه‌ترین اظهارات خود به روسیه پیشنهاد داد موشک‌های خود را در آن کشور نصب کند. آقای سرکوزی و مدودیف پس از این اجلاس راهی واشنگتن شدند تا در جلسه بررسی راه‌های مبارزه با بحران اقتصادی جهانی در کاخ سفید شرکت کنند.
گزارشی بوده از پارسا شمس. اما نشست بسیار مهم گروه 20 که دیشب با شرکت رهبران کشورهای بزرگ صنعتی و قدرت‌های نوظهور اقتصادی در واشنگتن برگزار شد، پیامدهای بحران بزرگ مالی و چگونگی جلوگیری از تکرار آن را بررسی خواهد کرد. گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا به همین موضوع می‌پردازد با فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
نشستی که دیشب در واشنگتن آغاز شد از آغاز فصلی تازه در روابط اقتصادی بین‌المللی خبر می‌دهد. این نشست که سران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان و اتحادیه اروپا همراه با رهبران 12 قدرت اقتصادی نوظهور را در بر می‌گیرد، واکنشی است به بحران بزرگ مالی که از آمریکا آغاز شد، در فاصله کوتاه اتحادیه اروپا و آسیا را در بر گرفت و همکنون به مجموعه بافت‌های اقتصادی سرایت کرده و چرخ فعالیت را در بخش وسیع از جهان از نفس انداخته است. با پیامدهای این بحران چه باید کرد و چه ابتکارهایی میتواند از تکرار آن جلوگیری کند؟ این مهمترین پرسشی است که در برابر شرکت کنندگان نشست واشنگتن قرار گرفته. پاسخ آنها به این پرسش یکسان نیست. فرانسه همراه با چند کشور عضو اتحادیه اروپا و شماری از قدرت‌های نوظهور از ضرورت بازسازی نظام اقتصادی بین‌المللی و پایه‌ریزی حکمرانی تازه برای اقتصاد جهانی سخن می‌گویند. شمار دیگری از قدرت‌ها به ویژه ایالات متحده آمریکا با چنین رویکردی موافق نیستند و مأموریت نشست واشنگتن را آنچنان عمیق و گسترده ارزیابی نمی‌کنند. در مجموع محافل اقتصادی بین‌المللی انتظار ندارند که نشست واشنگتن به معجزه منجر شود، به ویژه از آن رو که زمانی بسیار کوتاه برای تدارک آن صرف شده و اختلاف نظر میان شرکت کنندگان آن کم نیست. به علاوه حکومت جمهوری خواه آمریکا میزبان این نشست به زودی صحنه را ترک می‌کند و باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب که 20 ژانویه آینده سکان رهبری کشور را در دست خواهد گرفت، مسئولیتی در قبال این نشست و تصمیمات آن نخواهد داشت. ولی آنچه به این نشست اهمیت می‌دهد حضور قدرت‌های نوظهور است. برای نخستین بار در تاریخ معاصر جهان اداره اقتصاد جهانی از انحصار قدرت‌های بزرگ صنعتی به در آمده و ضرورت مشارکت قدرت‌های تازه برای پایه‌ریزی احتمالی نظام نوین جهانی به رسمیت شناخته شده است. این مهمترین پیام نشست واشنگتن است.
ساعت 7:18 بامداد روز شنبه است به وقت تهران. در این صبح روز اول هفته ببینیم روزنامه‌های چاپ تهران به چه مسائلی پرداختند. شاهین بشیری و نگاهی به صفحات این روزنامه‌ها.
از میان مطبوعات
روزنامه کیهان در یادداشت کوتاهی نسبت به انتقاد مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد از مجلس برای استیضاح علی کردان واکنش نشان داد. کیهان با اشاره به اینکه علی جوانفکر از تبدیل شدن مدرک آقای کردان به موضوع بحث و گفتگوها انتقاد کرده و از نمایندگان خواسته است به خاطر اقدام خود در استیضاح کردان توبه کنند، از مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور به شدت انتقاد کرده و از او خواسته که خود توبه کند. علی جوانفکر مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد پیش از استیضاح وزیر کشور از نمایندگان مجلس خواسته بود که از استیضاح منصرف شده و به جای این کار پرونده جعل عنوان او را در محاکم قضایی پیگیری کنند. روزنامه جمهوری اسلامی حمایت رئیس دانشگاه پیام نور و معاون وزیر علوم از طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها را برجسته کرده و از قول وی می نویسد تفکیک میان دختر و پسر به ترویج اخلاق در جامعه دانشگاهی کمک بیشتری می کند. به گزارش این روزنامه آیت الله سبحانی معاون وزیر علوم در ادامه گفته همچنین در کنار تفکیک دختر و پسر دانشگاه‌ها برای گسترش اخلاق باید به خواندن قرآن، تدین و اخلاق نیز نمره دهیم. روزنامه کارگزاران با انتشار آماری از سوی قائم مقام سازمان نظام پزشکی کشور تعداد جمعیتی را که در فقر مطلق در ایران زندگی می‌کنند 1,500,000 نفر اعلام کرد. به نوشته کارگزاران همچنین 2% از مردم ایران نیز با درآمد روزانه کمتر از 2 دلار در فقر نسبی زندگی می‌کنند. روزنامه سرمایه به نقل از مدیر عامل بانک تجارت ایران اعلام کرد میزان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی 13,000 میلیارد تومان است. این روزنامه از قول مجید رضا داوری نوشت افزایش اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی در 2 سال گذشته در تاریخ بانکداری ایران بی سابقه بوده است. به گزارش سرمایه مدیر عامل بانک تجارت همچنین گفته منابعی که همکنون در اختیار بانک هاست در حال حاضر نمیتواند جوابگوی تأمین مالی تمامی طرح‌های زود بازده، غیر زود بازده و نیمه تمام باشد و در صورت تأمین بی‌ضابطه این منابع از خزانه بانک مرکزی قطعاً آثار تورمی منفی به دنبال خواهد داشت. به نوشته سرمایه از سال 85 دولت نهم فشارهای مختلفی بر بانک‌های تخصصی و تجاری وارد کرد تا تسهیلات گسترده‌ای را در قالب طرح بنگاه‌های زود بازده یا عقود دیگر بانکی بپردازند که همین فشارها موجب اضافه برداشت بانک‌ها و استقراض به بانک مرکزی شده است. روزنامه اعتماد انتقاد یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از بخشنامه انحلال مدارس دارای زیر 15 دانش آموز را برجسته کرده و نوشته اجرای بخشنامه انحلال مدارس زیر 15 دانش آموز موجب محرومیت از تحصیل برخی دانش آموزان روستایی خواهد شد، چرا که در خیلی از مناطق روستایی و دور امکان تردد نیست. بنویسنده این روزنامه علی کریمی فیروزجایی همچنین گفته این بخشنامه برای دانش آموزان دختر مشکلات بیشتری به وجود می آورد، چرا که محدودیت های فرهنگی و اجتماعی برای دختران بیشتر است و برخی خانواده ها حاضر نیستند دخترشان را به مدارس روستاهای دیگر بفرستند. به گفته این نماینده مجلس همکنون در برخی مناطق تعدادی از مدارس بالای 15 دانش آموز نیز تعطیل شده است. وزارت آموزش و پرورش به تازگی طی بخشنامه‌ای به ادارات استان‌ها اعلام کرد مدارسی که زیر 15 دانش آموز دارند باید تعطیل شوند.
نگاهی بود به برخی از مهمترین مطالب امروز در روزنامه‌های چاپ تهران. با گزارشی فرهنگی هنری مجله بامدادی را پی می‌گیریم. یک بار دیگر جیمز باند، شخصیت شوخ‌طبع، جذاب و همیشه پیروز، مأمور مخفی ملکه بریتانیا سینماهای اروپا و آمریکا را تسخیر کرده است. اگرچه این بار برخی منتقدان سینما و علاقمندان مرد خوشتیپ 207 کمی دلگیر شده باشند. مانیا منصور از رادیو فردا و جزئیات بیشتر درباره فیلم تازه جیمز باند ذره‌ای آرامش.
مردی با چشم‌های آبی نافذ، چهره جذاب، خوش لباس و خوش تیپ، با شکست دادن تمامی تبهکاران و دشمنان، پیروزمندانه مغرور و کمی سرد به دوربین لبخند می‌زند و او کسی نیست جز جیمز باند، مأمور مخفی ملکه انگلستان یا همان 207 معروف. او هر چند وقت یک بار خودی نشان می‌دهد و سینماهای جهان را در می‌نوردد. جیمز باند این بار با بازی یک بازیگر انگلیسی به نام دانیل کریگ و در قالب فیلمی به نام ذره آرامش به سینماها آمده است. فیلمی که در روز اول نمایش خود در سینماهای بریتانیا با فروش 5 میلیون پوند رکورد فروش بلیت در یک روز را در تاریخ سینماهای بریتانیا شکست. این رکورد باعث شد که جیمز باند از هری پاتر و حتی از خودش در فیلم قبلی پیشی بگیرد. کازینو رویال، فیلم قبلی از مجموعه جیمز باند، در نخستین روز نمایش کمتر از نصف همین رقم را فروخته بود. فیلم ذره آرامش به کارگردانی مارک فورستر که به شکلی ادامه داستان قبلی جیمز باند در کازینو رویال است، جریان انتقامگیری مأمور 007 از کسانی است که معشوقش را در پایان فیلم قبلی کشتند. البته طبق معمول جیمز باند دور دنیا می‌چرخد و با تروریست‌ها و تبهکاران مبارزه می‌کند. این بار تروریست‌ها اهداف خرابکارانه زیست محیطی در سر دارند.
Careful with this one, Mr. Bond. She won't go to bed with you unless you give her something she really wants.
I think someone wants to kill you.
جیمز باند قبلی با بازی دانیل کریگ مجموعاً 600 میلیون دلار فروخت. اگرچه بازی او با موهای بیش از اندازه بور و چهره‌ای بیش از اندازه سرد، اعتراض برخی از دوستداران سری فیلم‌های جیمز باند را برانگیخته است. از طرفی دیگر برخی از منتقدان فیلم گفتند که جیمز باند جدید یک فیلم اکشن است و قهرمان آن خشن و اهل زد و خورد است، در حالی که جیمز باند یک قهرمان اکشن نیست. 14 نوامبر نمایش عمومی فیلم در آمریکا و کانادا آغاز می شود. در بیشتر کشورهای اروپایی این فیلم تقریبا یک هفته زودتر نمایش داده شده است. فیلم جدید جیمز باند در هر کشوری که به نمایش درآمده پرفروش‌ترین بوده و تاکنون 160 میلیون دلار فروخته است. از دیگر بازیگران فیلم می توان به جودی دنج، بازیگر سرشناس بریتانیایی، و اولگا کوریلنکو، بازیگر ناشناس اوکراینی اشاره کرد. پیش از کریگ، شان کانری، جورج لازنبی، راجر مور، تیموتی دالتون و پیرس برازنان در نقش جیمز باند ظاهر شدند.
نگاهی بود به تازه ترین قسمت از فیلم سینمایی جیمز باند ذره‌ای آرامش. اما در اینجا ببینیم جهان ورزش در چه وضعیتی است با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تولید و عرضه توپ‌های فوتبال مخصوص جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی خبرساز و جنجال آفرین شد. برخی مجامع اسلامی از جمله شورای الهیات اسلامی آفریقای جنوبی اعلام کرد تولید توپ‌های فوتبال با پرچم کشورهایی چون ایران، عربستان و عراق توهین به اسلام است. در اطلاعیه صادره از سوی این مجمع اسلامی گفته شده پرچم این کشورها در بردارنده کلمات مقدس و مورد احترام مسلمانان است و استفاده از توپهای منقوش به این پرچمها در مسابقات توهین به اسلام تلقی می شود. با اینکه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا خود را از این ماجرا کنار کشیده و تولید این توپها را انکار می کند، برخی مجامع می گویند این توپها کپی تقلبی نسخه اصلی تایید شده از سوی فیفا است. فدراسیون جهانی کاراته به یک بانوی کاراتکای ایران که با حجاب اسلامی در مسابقات قهرمانی جهان حضور یافته بود اجازه شرکت نداد و نام او را از جدول مسابقات جهانی حذف کرد. هلن سپاهی، بانوی کاراتکای ملی پوش ایران، در بخش کاتای انفرادی در مسابقات جهانی توکیو شرکت کرده بود. وی با حجاب اسلامی آماده رفتن روی تاتامی بود که داور وسط از حضور وی به خاطر محجب بودن جلوگیری کرد و در نتیجه هلن سپاهی صحنه را ترک گفت. در مسابقات کاراته قهرمانی جهان که در توکیو جریان دارد، در بخش مردان محسن اشرفی در کاتای انفرادی از حریف مصری خود شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. به این ترتیب با توجه به شکست تیم ملی کاراته ایران در کاتای انفرادی زنان و مردان و همچنین باخت در رشته کاتای تیمی و کمیته تیمی در مسابقات قهرمانی جهان، ایران فقط رقابت‌ها را در کمیته انفرادی دنبال می‌کند که از امروز شنبه آغاز می‌شود. تیم ملی کاراته ایران در این رشته با 6 نفر در 6 وزن شرکت کرده است. و شب گذشته در آلمان وحید هاشمیان ملی پوش ایرانی تیم بخوم 68 دقیقه برای این تیم بازی کرد و تیمش در زمین هانوفر 1-1 با این تیم مساوی شد. هانوفر و بخوم در جدول بوندسلیگا 1 به ترتیب 13 و 14 هستند. امشب در هفته 13 این مسابقات دو تیم پیچ‌آهنگ بازی‌ها به مصاف حریفان می‌روند. لورکوزن میزبان شالکه است و هوفنهایم پذیرای وولفسبورگ. بایر مونیخ تیم سوم جدول هم در زمین مونشنگلادباخ بازی دارد.
در فرصت باقی مانده یادآوری میکنم که حتما به وبسایت ما سر بزنید با آدرس radiofarda.com و اگر در ایران با فیلترینگ یا سانسور مواجه هستید برای دسترسی داشتن به وبسایت ما از تازه ترین فیلتر شکن ما میتوانید استفاده کنید که آدرسش هست ardeshirde.com. همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 8 بامداد به وقت تهران.